أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح نافذة، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عرض شد که مقتضای عمومات و اطلاقات مثل اهل الله البی یا اوفو بالعقود این هست که بیع فضولی ولو مسبوق به منع مالک و اصیل باشد، این مشمول این ادله عمومات و اطلاقات هست. پس بنابراین از ناحیه اطلاقات و عمومات می توانیم بگیم که بیع فضولی ولو مالک قبلا منع کرده باشه، نه کرده باشه، ولی بعد اجازه کند، تنفیذ کند، این صحیح است. و اما ادله خاصه آیا مقتضای اونها هم صحت است ام لا؟ ادله خاصه ادله فراوانی بود، روایات زیادی بود که قبلا محل کلام قرار گرفت، شاید بیش از 15 روایت شاید. اون روایات بخش اکثرش نمیتوان به اونا استناد کرد، چون عده‌ای از اونا ضعف سند داشتن، عده‌ای ضعف دلالت داشتن که اصلا مربوط به بیع فضولی نبودن، و بعضی از اونها هم ولو مربوط به بیع فضولی بودن اما این صورت را که مسبوق به نهی باشه خارج از مورد اون روایات هست. مثلا مثل روایت عروه بارقی که در اونجا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پولی رو در اختیار عروه بارقی به حسب اون نقد گذاشتن که برو برای ما مثلا گوسفندی بخر. این رفت یه گوسفند خرید و اون رو فروخت و به دو برابر و با اون بازی گوسفندی، بعد یه گوسفند برای آقا آورد، اون پول هم آورد. خب خیلی عالی. بعد که اینجا در اینجا خب بهش فضولی بوده، چون حضرت فرمودن با این پول برو گوسفند بخر، این رفته اون گوسفندی رو که خریده فروخته به دو برابر، بعد وقتی به دو برابر فروخت باز با یکیش وقتی گوسفند جدیدی خرید، اون نصف دیگر هم که این پول قبل بود آورد برای پیغمبر، هم گوسفند آورد هم پول رو برگردون. خب این معامله دومش حتما فضولی بوده، اما این روایت در روایت عروه بارقی حضرت منع نکرده بوده. پس ولو اون روایت مربوط به باب فضولی هست اما شامل مسئله ما نمیشه. پس بنابراین اکثر اون ادله خاصه ماضیه مربوط به بحث ما نمیشه، یا استناد به او درست نیست، اما لضعف سند او لضعف دلاله در حتی اونجا، و اما بر این که مسئله ما رو شامل نمیشه. ولی از بین اونها سه دلیل هست که یمکن ان یستدل به حال المقام، و عده‌ای از اعلام و بزرگان به اونها استدلال فرمودن. یکی از اونها، اولین دلیل از اون ادله ماضیه که میتوان برای مقام به او استدلال کرد، صحیحه محمد ابن قیس هست. عن ابی جعفر علیه السلام، این روایات رو سابقا مفصلا خوندیم، بحثاش انجام شده سندن دلالتن، اینجا فقط به مقداری که مربوط به مقام هست دیگه بحث میکنم. عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی ولیدتن باعها ابن سیدها و ابوه غائب. شخصی ولیدهی داشته، یه فرزندی داشته که از مثلا عمه‌ای که داشته برای او فرزندی پیدا شده بوده. باعها ابن سیدها، پسر این شخص در حالی که پدر غائب بود و مسافرت مثلا رفته بود، این ولیده رو فروخت. باعها ابن سیدها و ابوه غائب، فشتراها رجلون، یک مردی آمد این ولیده رو از این فرزند سید این ولیده خرید. فولدت منه غلامن، خب این مشتری هم از این ولیده یک غلامی رو خدای متعال بهش داد، فرزند پسری رو خدای متعال نصیبشون کرد. ثم قدم سید و هل اول، حالا این ولیده دو تا سید داره، یه سید قبل اول که مالکش بوده، یه سید ثانی که مشتری باشه که اومده اینو خریده. فقط من سید و هل اول دید اه یه پسرش برداشته این ولیده رو فروخته. فخاصم سید هل اخیر، این سید اول مخاصمه کرد با سید اخیر، یعنی به دادگاه مراجعه کرد، به قاضی مراجعه کرد. فقال هادهی ولیدتی باعها ابنی به غیر اذنی. فقال، خب البته این دادگاهی هم که مراجعه کرده خدمت مولا امیر، خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. فقال، حضرت به عصبه این نقل فرمود خذ ولیدتک و ابنها. هر حضرت فرمود هم اون ولیده خودت رو، هم اون غلامی که در اثر این فروش برای او پیدا شده از این سید اخیر، هر دو رو بگیر. فناشده المشتری، مشتری اومد قسم داد بابا این بچه منه، حالا ولیده رو میگیرن دیگه، بچه منه که بچه منه دیگه. فقال خذ ابنه، حضرت در اینجا یه راهکاری نشون دادن، گفتم خب تو هم اون بچه این سید اول رو که همون فروشنده این ولیده به تو باشه، تو هم اون رو بگیر. خذ ابنه یعنی الذی باع الولیده حتی ینفذ لک مباعک، اینا رو بگیر تا اینکه اون سید اول مجبور بشه این معامله فضولی رو تنفیذ کنه. خب روایت ادامه داره دیگه، فلما اخذ اون وقت چی شد و اینا، بلکه تو همینجا که امام علیه السلام ابتداعا که حالا قبلا بحث شد که چجور حضرت فرموده است که هم ولیده رو بگیر هم ابن رو بگیر، ابن به چه ملاحظه، توجیهش چیه، آیا از باب ولایت خود حضرت فرمودن این کارو بکن، یه راهکاری خواستن نشون بدن، یا اینکه نه حکم شرعی اینه که در صورتی که عمه ازدواج کرده باشه و این ازدواج هم به خدمت شما عرض شود که خیال میکرده زنا نبوده، خیال میکرده صحیح هست، اون مشتری هم خیال میکرده صحیح هست، حکم شرعیش اینه که این ولیده و اون فرزند میشه مال مالک اول و اون سید اول، منتها اون مالک دوم یعنی پدر اون ولیده میتونه بیاد قیمتشو بپردازه به مالک اول و فرزندشو بگیره ببره، ولی حکم اولیش اینه که چون این کنن نماع این عمه هست، خود این عمه که مال مالک اوله، این بچه هم کنن نماع اونه، این ابتداعا در اختیار مالک اول قرار میگیره. بعد والد اون فرزند میتونه بیاد قیمتشو به اون بپردازه، فرزندو برای خودش اخذ کنه. فرضاً از نظر بحث مباحث اما و عبید و مطالب اونجا این قابل توجیه هست. خب حالا در اینجا استدلال به این روایت شریفه به اینه که شیخ اینجور استدلال فرموده امام علیه السلام اینجا استفسال نکردن، از این سید اول سوال نکردن که تو که داری میگی بدون اذن من فروخته است، هاذهی ولیدتی با اها ابنی به غیر اذنی، آیا تو نهیم کرده بودی یا نهی نکرده بودی؟ امام سوال نکرد، همین اومد گفت بدون اذن من فروخته. خب بدون اذن او فروختن دو صورت تصویر داره، یکی این که فقط اذن نداده بوده، یکی این که نه نهیم کرده بود. امام سوال نفرمودن، بلکه بدون استفسار فرمودن که بچه‌شو بگیر تا اینکه این مجبور بشه، بعدم فرمودن تو بچه‌شو برو بگیر تا مجبور بشه اون بیعت رو تنفیذ کنه. پس معلوم میشه تنفیذ بیع فضولی مطلقا چه مسبوق به نهی باشه چه مسبوق به نهی نباشه درسته، ولی امام باید سوال میکردن که خب کدوم صورته. معلوم میشه چه اون صورت چه اون صورت، جوابش یکی، جوابش اینه که نافذه میشه. پس بنابراین این روایت به ترک استفسال دلالت میکنه بر صحت بیع فضولی که مسبوق به نهی باشه. و خب میدونید که ترک استفسال مال کجاست؟ مال جاییست که سائل سؤالی رو مطرح میکنه که صوری برای اون سؤال متصور است. اینجا اگر حکم صور متصور با هم فرق میکند، مجیب باید چکار کنه؟ سؤال کنه. مثلا کسی الان از شما میاد سؤال میکنه، میگه آقا من مثلا از اصفهان اومدم قم، نمازم قصر یا تمامه؟ خب میگه آقا قصر 10 روز کردی، چند روز میخوای بمونیم؟ شما باید سوال کنی دیگه، چون اگه قصر 10 روز کرده جوابش یه چیز، قصر 10 روز نکرده جوابش یه چیز، اگه کسی رو سفر جوابش یه چیز، اگه کسی رو سفر نیست مثلا. خب شما وقتی این سوالو میکنه احتمال سووری میده، خب باید سوال بکنید جواب بده. همینجوری بگی که نمازم قصر، خب یا تمامه درست نیست. پس اگر امام استفسار نفرمودن، که البته امامم روشنه که در این موارد به علم غیبشون عمل نمی کنن، به همون ظواهر امور و اینا عمل می کنن، پس معلوم میشه حکم دو صورت یکی بوده، چه اون صورت چه این صورت. خب این استدلال به این روایت هست. شیخ اعظم قدس سره در مقاصد در بی به این روایت استدلال فرموده، به همین بیان که ترک استفسال یدل علی العموم. غیر واحدی از محققین منهم از سید الامام قدس سره، منهم از سید الخویی قدس سره و مرحوم سید یزدی در حاشیه مبارکه به این استدلال اشکال کرده. اشکال این بزرگان این هست که فرمودن خب استفسال، ترک استفسال موضوعش کجاست؟ جاییست که سؤال سائل محتمل الوجوه باشه، ظهور در یک حالت خاص نداشته باشه. اما اگر سؤال سائل ظهور در یک حالت خاص داره، دیگه اینجا استفسال معنا نداره. مثلا همین سوال مثالی که زدیم، اگر این سائل از شما اومد گفت آقا من از اصفهان اومدم و میخوام برم تهران فردا، خب دیگه تو جای سوال نیست که آقا 10 روز میخوای بمونه یا نه. خب خود سوالی ظاهرش اینه که 10 روز نمیمونه دیگه. اینجا هم فرمودن این چنینه، وقتی که این سید اول میاد خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، طرح دعوا رو اینجوری کرده، گفته که است، گفته است که هاذهی ولیدتی با اها ابنی به غیر اذنی، یعنی از من اذن نگرفته، نه اینکه من نهی کردم. ظاهر این اینه که فقط همین عدم الاذن است، نه اینکه نهی کرده است به غیر اذن. و الا به قول شیخ الاستاد در ارشاد و طالب، اگر نهی کرده بود مناسبه بود که اونو بگیم که آقا من بهش گفته بودم نفروش، اومده فروخته، این مناسبه اینجا گفته بشه یا بگه بدون اذن من فروخته. اگه نهی کرده لازمه یا نه اینه که اذن نیست. خب اون مطلب اصلی رو مناسب اینه که بگه، بگه آقا نهیش کرده گفته بودم نفروش، نه اینکه بیاد بگه بدون اذن من. فلذا حضرت امام محقق خویی و این بزرگان محقق تبریزی حرفشون اینه که این کلام سید اول ظاهرش این است که نهی در کار نبوده و فقط اشکالش این بوده که از من نیامده بپرسه، از من اذن نگرفته، نه اینکه من نهی کرده بودم قبلا. اگر شما مرددم شدید که شاید ظهورش همین باشه، یه وقت احراز این ظهور رو بکنید که این بزرگان فرمودن، یه وقت هم هستش که میگید محتمل الامرینه. اگرم محتمل الامرینم باشه باز استدلال دیگه عقیم میشه دیگه، چون احراز ترک استفسال و اینکه این مقام جای ترک استفساله پیدا نمیشه برای ما. این به خدمت شما عرض که استدلال و مناقشه این بزرگان. در اینجا ممکن است لقائل ان یقول که در بیع دیگران مال شخص آخر را در اذهان عرفیه و عقلایه این است که باید اذن بگیره. این لازم، اگه نهی هم کرده بعد بخواد باید بیاد اذن بگیره، نهی هم نکرده باید اذن. مال دیگری رو همجور که نباید بره بفروشه، باید بره اذن بگیره. صحت فعلیه این که شخصی که ولی امری نیست، وکیل نیست، نه ولایت داره نه وکالت داره، اینا که اذن بگیره. این سید در اثر این که میاد اینو طرح میکنه که اذن نگرفته، میخواد بگه یعنی اون شرط صحت معامله که اذنه نبوده در کار. و این نبودن این شرط ارتکازی عرفی برای نبودن، البته همراه با اینه که قبلا نهی هم کرده باشه یا نکرده باشه، پس بنابراین جای استفسال هست. و اگر حکم واقعی واقعا تفاوت میکنه که اگر در واقع نه کرده باشه فضول قابل تصحیح نیست، با اجازه بعد قابل تصحیح نیست، اگر نه نکرده باشه فقط عدم اذن باشه و عدم سوال باشه قابل تصحیح با اجازه بعد، اینجا جایی این هست که امام علیه السلام سوال بفرمایند. و این که شما بگید ظاهر کلام سید اول این است که نهی نکرده بوده، چون اگه نهی کرده بود مناسب این بود که اونو بگه، نه این بیاد بگه اذن نگرفته، جوابش اینه که نه، این ظاهر نیست. بعد از آن که در ارتکاز عقلایی اینه که باید کسی که مال دیگری رو میخواد بگه اذن بگیره، از این جهت میخواد بگه این شرطه وجود نداشته که اذن گرفتن از من باشه، از من اذن نگرفته و فروخته، حالا نهی هم کرده بودم یا نهی نکرده بودم، بالاخره این شرط وجود نداشته. فلذا یمکن ان یقال، فلذا مرحوم سید در حاشیه فرموده این حرفی که زده می شود که ظهورش در این هست، ایشون میگه مثلا کماتراست، اینجوری بروبه کماترا دیگه، توضیح نداده حالا که چرا کماترا، توضیحش ممکنه همین باشه که عرض کردی.
مقام تنازع و مشاجره بوده، اومدن پیش امام خواستن امام به نفع یکی حکم کنه، معمولا دو نفر که متنازعه اینه میخواد تنازعشون برن پیش حاکم بگن، معمولا اگر چیزی دیگه دخیل باشه که اقوا و اشد دعا کرد باشه مناطن برای که حکم لهمون ها صادر میشه، اینها رو بیان میکنه.
اون چه میدونه دخیله یا دخیل نیست؟
در اذهان اوغلا قطعا اگر کسی قطع قبلا نه کرده باشد بایع فضولی را و این را به قول معروف بخواد در مقام مشاجره بیان بکنه، قطعا اوغلا معمولا بیان میکنه. چرا؟ چون فقط بله حکم واقعی صحت بی و نفوذ بی وابسته به اذنه و اوغلا دائما دار اذن میدیدن فلسه بوده به غیر اذن مولا. اما اینجا مقام تنازعه. در مقام تنازع برای اینکه پیش حاکم بیان احراز بکنه حاکم که حق منت به کیه، ولی که حکم واقعی دائما دار اذنه. اما اینجا علیق به مقام اینه که بیاد ذکر بکنه، به که من میشم گفته بودم که اینطور.
ببینید اون تأکید میشه، ولی اونی که جان مطلبه همونطور که عرض کردم این است که اذن نداشته، چون اونی که در ارتکاز است که اذن لازم بوده، یا آقا بدون اذن بوده، حالا این اذن نگرفته بوده.
سوال زوجو از عرض اینه که در مقام به خاطر قرینه تنازع زوجو نمیشه و ظاهر در اینه که صرف عدم الاذن نه رد هم بوده به خاطر اینو.
بله.
خاطر وضعیت تنازع.
حالا اون چیزی که سابقا هم تعمدید که اگر ما بگیم از قضاوت خاص امیرالمومنین فهمون را علیه بوده، بعد دیگه این که ما بیایم بگیم که قضیه کلی میخواسته بگیم بعد دیگه ترک استفسار جلال داره.
نه تو خود نه بگیم. اون که ولیده رو بگی، اون که ولیده رو بگی ببر، خب درسته ولیده رو بگی ببر چون ملک خودش بوده و معامله هم که فضولی بوده. اما اون بچه رو چرا؟ اون جایی که بچه رو بگی دوتا گفتیم جواب داره. یکی این که از باب ورایت امیرالمومنین سلام الله علیه باشه، یا اینکه نه اصلا حکم شرعی اینه، حکم شرعی این است که همچین مواردی اون فرزند ولیده، اون فرزند ولیده این در استحقاق سید اول است، منتها والدش میتواند با پرداخت پول و ثمن او بیاد اون رو برای خودش برگردونه، ولی حکم اولی شرعی اصلا اینه، قانون شرع و الهیش اینه، به ولایت ربطی نداره، اصلا قانون شرع اینه. خب این اشکالی نداره، اون حرفا به خاطر اون ولد بود اما نه به خاطر ولیده که خب اون داره میگه آقا این ملک من بوده، پسرم هم اومده بدون اجازه من اینو فروخته. خب حضرت فرمود خب بدون اجازه شما فروخته، بدون اذن شما فروخته، ازت نپرسید که نهیم کرده بودی یا فقط نیومده اذن بگیره. فهم شیخ رضوان الله علیه که ترک استفسار فرموده فهم قویه. حالا ولو اعلام دیگر هم بزرگانی هستن، بعض اجلای معاصر هم به اونها بیشتر تمایل دارن. حالا خب گاهی ممکنه شیخ اعظم یه طرفه در مقابل عده از اعظم بتونه قرار بگیره. خب این یک. پس بنابراین استدلال به روایت محمد ابن قیس لا یخلو عن قوه که بگیم که ما این روایت خاصرم در مقام داریم. دلیل دومی که به او استدلال فرمودن و میشود به او استدلال کرد، حالا همین ببخشید من این روایت محمد ابن قیس رو یک تقریب دیگری هم براش هست و اون اینه که امام رضوان الله علیه تقریب دومی هم برای روایت محمد ابن قیس بیان فرمودن و اون اینه که از این روایت شریفه درسته، حالا اون مسئله استفسار ما اشکال کردیم، ولی از روایت استفاده میشه که وقتی این سید آمد و دید که پسرش این ولیده رو برشته فروخته، اومد طرح دعوا کرد، رفت خدمت امیرالمومنین و شکایت کرد که این اومده این کارو کرده. پس ایشون این سید اول رد کرد اون معامله رو. اگه رد نکرده بود، تنفیز کرده بود که دیگه نمیرفت خدمت امیرالمومنین شکایت بکنه. پس از این روایت استفاده میشود که او این معامله رو رد کرده بوده. در این حال امام علی سلام الله علیه چی فرمود؟ فرمود این کار بکنه، اگه اجازه بکنه درست میشه. پس این روایت دلالت میکنه بر اینکه اجازه بعد رد نافذه. وقتی اجازه بعد رد نافذه، پس به طریق اولا برای نهی قبل از معامله، چون همونطور که انشاءالله بعدم خواهد بحث مفصلی، تقریبا اجماع داریم قولا واحد است که اجازه بعد رد مؤثر نیست، نافذ نیست. خب این روایت داره میگوید اگر بعد رد هم آمد اجازه کرد، این معامله صحیحه. خب پس بل اولویت القطعیه دلالت میکنه بر این که اگر ردی بعد از معامله نبوده، فقط قبل از معامله یه نهی بوده، اون صورت تمامه و درسته. بله آقا، بله مگه هران ما به اجماع تمسک کردیم.
اولویتشون اینجوری توضیح داد که چون اون طرف
نه خواستیم قوتشو بگیم، نه اینکه دلیلمون حالا اجماع باشه. امام فرمودن و یمکنن یقال ان الظاهر من بعض فقراتها، فقرات همین صحیح محمد ابن قیس، ان السيد الاول رد البيع، بعد از اون که مطلع شد بیع رو رد کرد و الا نمیرفت دادگاه، و اظهر عدم رضاه به، اظهار کرد که من راضی نیستم، فرضا اینا رو کشون به دادگاه. فلو کان البیع مع ردهی صالحاً لتعقب الاجازه، اگه ای با اینکه رد شده این صلاحیت داره که بعداً با اجازه درست بشه، لکان صالحاً له مع نهیهی بالاولویه و به دلالت الالتزام. این به خدمت شما عرض شود که استدلال. اینجا خود امام یک انقلتی رو طرح میکنن، فرمان که ما اجماع داریم بر این که معرد اون معامله از بین میره، منهدم میشه، باطل میشه، کان لم یکن میشه. اینو اجماع داریم. پس بنابراین این روایت مدلولش مخالف اجماعه. وقتی مدلولش مخالف اجماع شد، بعد مطابقیش مخالف اجماع شد، قابل اخذ نیست. فکیف یمکن الاخذ به مدلول التزامی و اولویتش؟ مدلول التزامی تابع مدلول مطابقیه، مدلول مطابقیش خلاف اجماعه، نمیشه اخذ بشه. بنابراین به مدلول التزامی هم نمیشه اخذ کرد. ولو قیل ان الاجماع قائم علی الحد مع الرد، یعنی حدم اون به معامله، فلا معنا للعقص به دلالت الالتزام مع بطلان الحکم فی المطابقه. از این جواب میدن میفرمان ان الاجماع لم یهدم الدلاله بل قام على ان الرد يوجب الهدم. خلاصه فرمایش ایشون در مقام جواب اینه که ببینید این اجماع که نمیگه روایت محمد ابن قیس دلالت نداره، اجماع میگه چی؟ اجماع میگوید بیعی که فضولتن انجام شده و اصیل آمد رد کرد آن را، این بیع منهدم است، نابود است. این حرف رو میزنه، اما نمیگه این روایت دلالت نداره، اجماع نداریم بر عدم دلالت روایت. پس بنابراین این روایت ما محمد ابن قیس بر دو چیز دلالت میکنه. یکی دلالت میکنه بر صحت بیعی که رد شده بعد اجازه داده شده، و یکی هم دلالت میکنه بر التزامن بر اینکه بیعی که مسبوق به رد باشه ولی بعد اجازه بشه، این هم صحیحه. خب این دوتا مدلوله، یکی این مدلول ها مخالف اجماع رفعیت ازش میکنیم، مدلول دومی چرا رفعیت میکنیم ازش؟ بله اگه اجماع داشتیم که این عبارت این روایت دلالت نداره، خب بله، اما اجماع نداریم که روایت دلالت نداره. ما وجدانا میبینیم روایت در دو چیز دلالت داره، دوتا مدلول داره، یه مدلولش خلاف اجماعه، لا نأخذ به، یه مدلول دیگه اش خلاف اجماع نیست، یا نأخذ به. بله اولویت شد، دلالت اولویت هم وجود داره، دلالت که محقق سر جای خودش، منتها اون مدلول بالاولویه خلاف اجماع نیست، اخذ بش میکنه. اون مدلول اولی و مطابقی خلاف اجماع هست، لا نأخذ به. یقال ان الاجماع لو قیل اون مطلب، در جوابش گفته میشه ان الاجماع لم يهدم الدلاله بل قام على ان الرد يوجب الهدم، یعنی هدم اون بی، نه اینکه اون رو باید دلالت نداره. و دلیل حجیت الخبر الواحد شامل للمعنى المطابقی والالتزامی فی ارض واحد، هر دو رو داره حجت میکنه. و لیست حجیته فی الالتزامی تابعتا لحجیته فی المطابقی، بل در وجودش دلالت التزامی، در تحققش تابع دلالت مطابقیه. این درست، اگه دلالت مطابقی نباشه چطور دلالت التزامی درست میشه؟ چون دلالت التزام دلالت لفظ است بر خارج از معنای مطابقی و موضوع لهیش، این درست. اما در حجیت چی؟ این یه موضوع بر حجیته، اینم یه موضوع بر حجیته. حالا اون یکی که مطابقی باشه خلاف اجماعه، نمیتونیم عقصش بکنیم، حجیت نداره. اون یکی چرا نداشته باشه؟ و لیست حجیته فی الالتزامی تابعتن لحجیته فی المطابقی، فاذا سقطت الحجیه فی المعنى المطابقی بقیت فی المعنى الالتزامی، نظیر ما یقال فی الدلیلین المتعارضین. بله؟
وقتی یکی از مدلولاتش مخالف اجماع است، صدور روایت رو سوال نمی‌گیره؟
چرا بره؟
چرا نه از دلیل؟ دلالت مطابقش خلاف اجماع است.
باش.
ما مطمئن نمی‌شیم.
نه، عدل حجیت نمی‌گیرتش. اما اون دیگری چرا نگرفت؟ حرف همینه دیگه. ایشون می‌فرماید ما دو تا دلالت داریم یا نه؟ انکار دو تا دلالت که نمی‌تونیم بکنیم. این روایت بالاخره این دو تا دلالت رو داره یا نداره؟ حالا صاحب کنید یکی یکی. بس این کلام، این روایت محمد ابن قیس دو تا دلالت ها رو که داره، این که قابل انکار نیست، این دلالت رو داره، اون دلالت هم داره،
در عرض هم
در دلالت ها در طول، درسته، دلالت مطابقی در طول، دلالت التزامی در طول، دلالت مطابقی. اما الان بالاخره این دلالت مطابقی اومده، پس اون دلالت التزامی هم میاد، درست. خب اگه الان مثلا کسی بگوید الان شب است، خب این دلالت، این دروغه، اما این دل این کلام دلالت میکنه که الان ای گفت الان شب است، دلالت میکنه این کلام برای اینکه پس خورشیدم طالع نیست. اگه الان داره دلالت این کلامی که داره میگه الان شب است، خب به مدلول التزامی هم میگه پس خورشید طالع نیست دیگه. اینه که نمیشه ازش جدا کرد. پس این دوتا دلالت ها وجود داره. شارع اومده گفته که دلالت حجت است، ظواهر حجت است. خب این ظاهر است، اونم ظاهر است، پس حجیت رو هر دو میخواد سوار بشه. یکیشتون خلاف اجماعه پس و ادله حجیت مقید است به اینکه اون ظاهری که خلاف اجماع نباشه. پس بنابراین اونی که خلاف اجماعه ادله حجیت نمیگیره. اما حالا اجازه بدید، اما ما التزامیه چرا نگیره؟ خب میگیره. خب فهمت نظیر و ما یقال فی دلیلین المتعارضین. در دلیلین متعارضین علما چی میگن؟ میگن به معلولای مطابقی این دو دلیلا نمیشه عقد کرد، اما به دلیل التزامیش که نفی ثالث باشه که میشه. یکی گفته فلان دعای این در رؤیت الهلال واجب، یکی اومده گفته دعای این در رؤیت الهلال حرامون. خب اینا تعارض دارن در مدلول مطابقیشون، اما نفی ثالث میگن. بالاخره این دو تا روایت میگه مستحب نیست، اگه هست اون میگه واجبه اون میگه حرامه، هر دو در نفی استحباب شریکن. خب آقایون فرق بودن نفی ثالث میشه، فتوا میدیم طبق این دو تا روایت دیگه مستحب نیست، اما نه به وجوب میتونیم عقد کنیم نه به حرمت عقد میتونیم بکنیم. این به خدمت شما عرض شد که فرمایشی است که حالا ایشون در فقام تقریب آخر فرمودن که این تقریب غیر تقریب شیخه. شیخ بر اساس ترک استفسال فرمود که ایشون مناقشه کرد، ولی این یه بیان آخر است که اینجوری بگیم. حالا ایشون در این مقام خواستن مطلب رو بپزونن، تا حالا بعد ببینیم اشکال میفرمایند بر این مطلب یا اشکال نمی کن. خدمت شما عرض شد که ایشون می فرمایند که یک اشکالی که ایشون دارن، اشکال اول اینه که ما این اولویتی که شما گفتید و دلالت التزامی که گفتید اینو قبول ندارم که اگر بعد رد معامله قابل صحیح هست به اجازه، پس بالاولویه در اونجا هم قابل تصحیح هست به اجازه، این اولویت رو نه، یه اولویت احتمالیست، ما قطع به همچه اولویتی نداریم. فلذا می فرمان ولاسی یما فی دعوال اولویه و حجیت ها و دعوال قطع مجازفه. این میخواد بگید ما قصد یقین داریم به این اولویه، مجازف است، این حرف بلا دلیل زور. اگرم یقین ندارید و اطمینانم ندارید، خب زن به اولویت که لا یقنی من الحق شیء آب درد نمیخون. و به عبارت اخرى اینا یه احکام تعبدیه، ملاکاتش که دست ما نیست که ما بدونیم اولویت بخوایم در اینجا رو یقین پیدا کنیم به اولویت. و وجه این که بگیم اولویت نداره اینه، توضیحش، کسی ممکن است بگوید وقتی قبلا نهی کرده منع کرده، اون نهی قبلی و منع قبلی اصلا نمیگذاره معامله ای پا بگیره، فلزا میگه آقا بعدم قابل اجازه هم نیست، معامله پا نگرفته. اتفاقا دیروزم تو اذهان بعضی از آقایون بود که تشریف آوردن اینجا، میفهمیدم خب اگه قبلا نگرده اصلا نه معامله درست نمیشه، رخ نمیده. اما رد بعد المعامله، نه معامله محقق شده، خب یه چیزی محقق شده، این اومد رد کرد، رد اون که باعث نمیشه معامله ابن بره، حالا بعد پشیمون شد بی خود رد کردیم امزید. بنابراین اینجوری نیستش که اگر اینجا رو شاره بفرماید درسته به طریق اولا باید اونجا هم بگه درسته. ممکنه اونجا بگه آقا چون نه کرده بود من کرده بود، این نهی و من اصلا مانع میشه از این که یک معامله ای محقق بشه. پس یه فارقی بینهما هستش که ممکنه بر اساس این فارق کسی بگوید اولویت اینجا تمام نیست. پس بنابراین این اولویت تمام نیست. و اما این مسئله که این خودش مسئله اصولی و مهمیه که ایشون ها رو اینجا مطرح کردن که بگیم مدلول مطابقه حجیت نداشته باشه، مدلول التزامی حجیت داشته باشه، اینجا اینشون یه مطالبی دارن. چون این مطلب سیاله و در همه جای فقه به درد انسان میخوره، انشاءالله راجع به این مطلبشون در جلسه بعد صحبت میکنیم. و صلی الله علیه و آله.